ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز آدینه 27 فروردین ماه برابر است با 16 ماه آوریل 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صفحه توییتر خود از دستیابی به اورانیوم 60% اطلاع داده است. محمد باقر قالیباف نوشته است بامداد امروز دانشمندان هسته‌ای ایران توانستند به این غنی‌سازی دست یابند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اقدام برای رساندن غنی‌سازی اورانیوم به 60% در پاسخ به حمله به شبکه برق‌رسانی تأسیسات غنی‌سازی نطنز اطلاع داده بود. حرکت جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی بیشتر اورانیوم با واکنش آمریکا و اروپا روبرو شده است. تهران میگوید در صورت رفع تمامی تحریم‌ها به تعهدات هسته‌ای خود باز می‌گردد. مسئول ستاد موسوم به عملیات رمضان امروز اظهار داشته به دستور وزارت بهداشت کلیه مساجد در ماه رمضان باز است. مهدی اخوان سباق با اشاره به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مساجد در ماه رمضان اظهار داشته که برنامه‌های آنها تعطیل بردار نیست. به گفته او این دوگانگی‌ها که عید نوروز همه جا باز باشد و ماه رمضان همه جا بسته و قرنطینه شود تناقضی است که ستاد مقابله با کرونا باید آن را برطرف کند. در روزهای گذشته بر اساس آمار رسمی مرگ و میرهای ناشی از کرونا سه رقمی شده و بنا به گفته ستاد مقابله با کرونا این آمار میتواند به زودی 4 رقمی شود. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امروز رنگبندی 63 شهر کشور در وضعیت سیاه را تکذیب کرد. علیرضا رئیسی از واژه فراتر از قرمز برای این 63 شهر استفاده کرد و گفت وضعیت این شهرها از وضعیت قرمز در نظر گرفته شده فراتر رفته است. روز گذشته بر اساس آخرین نقشه منتشر شده در اپلیکیشن ماسک که توسط وزارت بهداشت طراحی شده، وضعیت 63 شهرستان سیاه و 85 شهرستان فوق قرمز اعلام شده بود. فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز شامگاه گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اعلام وضعیت سیاه در آن شهر گفت این وضعیت در شرایطی است که آمار بستری مبتلایان به کرونا دست کم 12 نفر از هر 100,000 نفر در شهر باشد. کارشناسان بهداشتی در کشور میگویند در صورت عدم واردات واکسن ایران با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. همزمان وزیر بهداشت امروز گفت جمهوری اسلامی از ابتدا می دانست که واکسن یک کالای تجاری و بهداشتی نیست، بلکه ابزاری به عبارت او سیاسی در اختیار دولت ها خواهد شد. او بدون اشاره، بدون ارائه شواهد و مدارک اظهار داشته 85% واکسن تولیدی در جهان در 7 کشور تزریق شده و ایران از هیچ کشوری عقب نیست. این در حالی است که تا روز گذشته تنها حدود 468,000 دوز واکسن کرونا در ایران استفاده شده و حدود 365,000 نفر فقط دوز اول واکسن را دریافت کردند. انتقادات از کندی روند واکسیناسیون در ایران در هفته‌های اخیر افزایش یافته و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته از شرکت‌های خصوصی خواست برای واردات واکسن خارجی با دولت همکاری کنند. و سازمان عفو بین الملل هشدار داده که جمشید شارمهد زندانی 66 ساله ایرانی آلمانی با خطر اعدام روبروست. عفو بین الملل در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی این زندانی سیاسی شده است.
خبرها رو میشنیدید از بکتاش خمسه‌پور. نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی برای شما تهیه دیده شده است. دور دوم نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای موسوم به برجام روز پنجشنبه دیروز با حضور نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا برگزار شد. مهمترین خواسته های دو طرف را در این مذاکرات بررسی می‌کنیم. انعکاس ادامه تحولات در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شبکه‌های اجتماعی، کاربران چه می‌گویند؟ و تازه ترین تحولات در مورد همگیری کرونا در ایران. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. در حال حاضر روند بستری مبتلایان در تمامی استانها به ویژه تهران سعودی است و رئیس ستاد مقابله با کرونا هم میگوید برای اولین بار تمام شهرها در وضعیت قرمز قرار گرفتند. او میگوید که این وضعیت با سرعت زیادی در حال افزایش است و گزارش ها حاکی از پر شدن تخت های بیمارستانی است. این مجله نیمروزی رو با موضوع کرونا در ایران آغاز میکنیم. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست. آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، آخرین خبرها رو برای ما بگو.
سلام به تو کیان و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی وضعیت ایران الان در واقع در به ویژه یک هفته اخیر، حتی بیش از یک هفته، میشه گفت که سراسر قرمز گزارش میشه. فقط چند شهری هستند که آبیان، اما حالا وضعیت از قرمز هم گذشته. اعلام شد که کلن بسیاری از شهرها، حتی در حدود 63 شهر، وضعیت سیاه کرونایی دارن. هرچند سخنگوی ستاد مقابله با کرونا این رو تکذیب کرد و گفت ما این تعریفمون از رنگ‌بندی‌ها عوض شده، به جای سیاه از کلمه فراتر از قرمز استفاده کرد. اما منتقدان آنچه که میگویند این هست که اینها در واقع بازی با کلمات، این رنگ‌بندی را در واقع ایران داره ازش خیلی استفاده میکنه. مهم اینه که آنچه که داره توصیف میشه و آنچه که داره گزارش میشه این روند سعودی ابتلاء بیماران هست و از اون طرف مراجعه به بیمارستان‌ها و بالا رفتن آمار جان باختگان که دوباره سرغمی شده و نه تنها سرغمی شده که رئیس ستاد مقابله با کرونا در واقع توصیفی که میکنه از وضعیت ایران به ویژه در تهران که میگه ما در مراکز درمانیمون کسانی که دارن مراجعه میکنن با علائم کرونا، تست یک نفر از دو نفر که تست میدن یه نفر مثبته، میگه ما تازه الان روز خوبمونه، از این وخیم‌تر میشه و باید حتی اگر درست رعایت نشه و در واقع محدودیت ها اعمال نشه، منتظر جان باخته اعدادهای 4 رقمی هم باشیم. معاون فنی عملیات مرکز اورژانس تهران از دیروز گزارش هایی رو اعلام کرده. اون میگه ما الان در واقع مأموریت ها به ویژه در تهران در واقع رشد 500% داشته. پیام تبرسی هم صحبتاش خیلی مهمه، همچنان در ادامه صحبتهای دیروزش امروز هم صحبتهایی رو کرده. او معتقده که ما در ایران الان فقط ویروس جهش یافته انگلیسی شناسایی شده، اما میگه این دلیل ویروس های دیگه مثل نوعی که از در برزیل شناخته شده یا نوعی که در آفریقای جنوبی در واقع دیده شده، همه اینها میگه ما الان شناساییشون نکردیم یا جهش یافته هایی که در خود ایران ممکنه اتفاق بیفته، اما نمیتونیم جلوشونو بگیریم و حتما وارد میشه. او معتقده که و توصیه‌اش هم همینه که باید فقط اعمال بشه محدودیت ها و الان هم آنچه که توصیف میشه از بیمارستان ها اینه که پرند و این بیمارستان ها انقدر پرند که برخی از دکترها تصمیم میگیرن که بین بیمارها انتخاب کنن که چه کسانی رو بستری کنن و اونایی که به خونه فرستاده میشن با حال بد در واقع فقط جان خودشون رو از دست میدن.
کیانوش، در حالی که جامعه گفته میشه که جامعه پزشکی واکسیناسیون رو تنها راهکار کنترل ویروس کرونا دونسته، در ایران همینطور فرصت ها هر روز از دست میره. همچنان نحوه خرید، توزیع و تزریق واکسن کرونا هم در ایران همچنان غیر شفاف و مبهم است. در این مورد چه خبر؟
ببین در مورد واکسن واقعا خبرها انقدر زیاده و انقدر لایه داره و انقدر مبهمه که با این زمان کوتاه من فقط سعی میکنم که یک جمع‌بندی بدم. آخرین صحبت ها همین امروز آقای نمکی در واقع یک جلسه کنفرانس آنلاین داشته صحبت میکنه، آخرین آمارهای خرید و واردات واکسن کرونا رو میگه و بعد میگه که برخی فکر میکنن واکسن رو در جهان به حراج گذاشتن. این خبرها نیست، برای همین ما رو کار واکسن ایرانی رو در واقع بیشتر کار کردیم. میگه این هم غلطک افتاده، صحبت میکنه از فیز چهارم کرونا، میگه من کالبد شکافی نمی کنم چون نمیخوام قصه بر قصه رهبر اضافه کنم. و در همین ویدیو که صحبت میکنه میگه من در واقع این روزها همه میان واکسن میکنن، اما من دارم به عنوان متخصص که این زبان رو بلده صحبت میکنم و نکاتی رو بهش اشاره میکنم که واکسن ابزار سیاسی شده. بله، منتقدان دولت آقای روحانی و آقای نمکی هم همین رو میگن، نه تنها در ایران سیاسی شده که لاکچری شده. یک روز بریم به عقب کیان، آقای روحانی ادامه این رو اگه بخوایم بگیریم، همین دیروز میگفت ما برعکس صحبت آقای نمکی که با واکسن های داخلی خیلی امید بستن، آقای روحانی اومد گفت ما اصلا نمیتونیم صبر کنیم برای واکسن های داخلی، چون همین الان اون روندی که گفته بودن و تاریخی که گفته بودن اتفاق نیفتاده، جان مردم در اولویت، باید از شرکت های خصوصی خواسته که وارد بشن که تا اردیبهشت و خرداد مردم بتونن یه مقداری در واقع شهر بتونه واکسینه بشه. و الان اون معتقده که اگر آقای روحانی میگه کوچک ترین مشکلی این شرکت‌های خصوصی دارن بیان من مشکلشون رو حل میکنم، آقای روحانی آقای نمکی امروز این حرفا رو در بله. حالی میزنن که منتقدونشون متوقعن که بسیار بی تدبیر و ناتوان و غیر شفاف بودن. و الان هم میدونم وقت نداری ببندم، همه این اتفاقاتی که داره میفته اینه که نگرانی از این وجود داره که جان مردم هر روز و هر ثانیه فرصت از دست میره، اما آنچه که اتفاق میفته روندش رانت و سود افرادی هست که این وسط هست.
کیانوش فرید، آخرین اخبار منتشر شده در مورد کرونا در ایران رو به آگاهیمون رسوند. در اینجا نگاهی داریم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، کشوری که این همه شما خرج نیروگاه‌های اتمی میکنین که هیچ سودی هم نداشته برای ایران، میلیارد میلیارد خرج کردین، این همه خرجای بیهوده برای گروهای تروریستی انجام میدین، بعد انقدر ایرانو به فقر و بدبختی کشوندین که برای واکسنی که برای جان نجات ایرانیا بسیار مفید الان در دسترس باشه، شما کمک خواستین از شرکت‌های خصوصی؟
آقای حسن روحانی امروز از یک کلید رونمایی کرد که مشکل واکسن کرونا را حل میکنه و اون کلید کلیدی نیست که حسن روحانی 8 سال پیش به مردم نشون داد، چون اون کلید هیچ قفلی رو تا حالا باز نکرده. این کلید دست بخش خصوصیه که واکسن کرونا وارد بکنه و به هر قیمتی هم که میخواد بفروشه.
خواستم بگم به این آقایون بگید راه حل کرونا اینه که شماها بی عرضه ها استعفا بدید برید. بابا ول کنید برید، یعنی پست و مقام اینقدر ارزش داره که این همه مرگ و میر رو به پای شما بنویسن؟ آقای نمکی ول کنید برید.
2 ماه پیش وقتی اولین واکسن روسی وارد شد، روحانی اومد سخنرانی کرد که گفت ما به وظیفه‌مون عمل کردیم، واکسن هم خریدیم. حالا ببینیم این رسانه‌های معاهد چه خواهند گفت از فردا. 2 ماه الان از اون موقع میگذره، هنوز کادر درمان هم اینا واکسن نزدن، فقط براتن رجزخونی کنن برای این و اون، و وظیفه اصلی که دارن اصلا کلن یادشون رفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمروز رو با موضوع هسته‌ای پی می‌گیریم. دور دوم مذاکرات احیای کمیسیون مشترک برجام در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری هست. دیروز پنجشنبه نخستین جلسه مشترک ایران و گروه 4 به علاوه 1 برگزار شد و امروز هم ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در پایان نشست دیروز گفته است که باید فهرستی از تحریم‌های آمریکا و اقدامات متقابل ایران تهیه شود. همکارم رضا ولیزاده که در این مورد خبرها رو دنبال کرده پشت خط ارتباط برنامه است. رضا، ابتدا به جلسه دیروز بپردازیم. چه بحث‌هایی از طرف نماینده ایران در کمیسیون مشترک برجام مطرح شده؟
کیان، اون چیزی که از صحبت‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در نشست دیروز مطرح شد و بیشتر در رسانه‌ها به چشم اومد، همین موضوع فهرست تحریم‌های آمریکا و اقدام متقابل ایران بود که تو هم بهش اشاره کردی. آقای عراقچی به شبکه پرس تی‌وی گفت اگر آمریکا قصدی واقعی، حسن نیت و جدیت داشته باشه، مسیر مشخص، اونا باید تحریم‌ها رو بردارن. ایران هم به فهرست تحریم‌ها نیاز داره و کار طرف‌های مذاکره در این دور می‌بایست تهیه فهرست تحریم‌ها باشه و از طرفی فهرستی هم از اقدامات متقابل ایران تهیه بشه. اینطور که آقای عراقچی میگه، دستور کار کمیسیون مشترک و تصمیم بر این شده که وظیفه دو کارگروه تو این فاصله از دیروز تا امروز این باشه که روی رفع تحریم‌های آمریکا و اقدامات هسته‌ای ایران کار رو مشخص کنن که بتونن امروز عصر دوباره بحث رو ادامه بدن. اینم بگم که فهرست اون تحریم‌ها از نگاه تهران باید شامل اشخاص ثالثی باشه که به دلیل همکاری با ایران تحریم شدن. علاوه بر این، هیئت ایرانی در مورد اینکه چرا کشورهای اتحادیه اروپا انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز رو محکوم نکردن، گلایه کرد و گفت که اروپاییان نه تنها این اقدامات مهم خرابکارانه رو نادیده گرفتن، بلکه سرگرم اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بودن و این کاملا از نگاه ایران غیر قابل قبوله. که منظورش اعمال تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه برخی از نهادها و افراد در روز سه‌شنبه بود و گفت این تحریم‌ها کارش تضعیف، گفت مدعی شد که اینا کارش تضعیف گفتگوهای احیای برجام و توافق کلیه.
رضا، باقی اعضای برجام که در جلسه دیروز حضور داشتند چه اظهاراتی رو مطرح کردند؟
خب میدونیم که در حال حاضر طرف‌های با دیگر مذاکرات توی نشست روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا هستند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه توی مذاکرات گفت که فضای عمومی مذاکرات مثبت بوده. دیپلمات‌های ارشد غربی هم به روزنامه وال استریت جورنال گفتند نشانه ای از تحرک تو این دور از مذاکرات در پشت درهای بسته مشاهده میشه و اراده ای برای ورود به مسائل مشخص و جزئیات میبینن. حتی میگن که ایران واقع بینی بیشتری در مورد رفع تحریم ها پیش گرفته. نشریه فارن پالیسی دیروز گزارش داده که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد آمریکا در وین، داره یک نقشه راه پیشنهادی برای احیای توافق برجام تدوین میکنه و در اون در واقع نحوه بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات برجامی مطرحه. منابع نزدیک مذاکره کننده‌های آمریکایی و اروپایی به نشریه گفتن که انتظار میره رابرت مالی به تهران یه بسته پیشنهادی ارائه کنه که بر مبنای اون ایران در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها به تعهدات برجامی خودش برگرده، اما رفع تحریم‌ها به اندازه نباشه که باعث بشه اون سیاستمدارانی که در آمریکا مخالف هستن دولت جو بایدن رو مورد حمله قرار بدن. و این مسئله خیلی کوتاه بگم، غنی‌سازی 60% در ایران هم با واکنش منفی از طرف اروپا و آمریکا مواجه شده که ممکنه در روزهای آینده که امروز هم بحثش در واقع مطرح بشه توی نشست.
رضا ولیزاده و جزئیات بیشتری از دور دوم مذاکرات برجام در وین. در همین ارتباط دکتر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل رو روی خط تلفن داریم. آقای براتی، درود بر شما. گفته شده که مذاکرات در سطح کارشناسی و فنی ادامه پیدا خواهد کرد، این به چه معناست؟
خب تا به حال موضع مذاکره کنندگان ایرانی این بوده که تا زمانی که برداشتن وضع برداشتن تحریم‌ها از طرف آمریکا روشن نشه، ما وارد اقدامات فنی نمیشیم. اقدامات فنی معنی خیلی ویژه‌ای داره، ولی با این مسئله‌ای که الان ایران پذیرفته در حقیقت که آمریکا نمیتونه تحریما رو یک بار برداره، اون برداشتن تحریما رو تبدیل به مسئله فنی کردن، به این معنا که آمریکا و ایران هر دو یه فهرست بلندبالایی تهیه میکنن. آمریکا در فهرست به اصطلاح ایرانی فنی خودش میگه در چه زمانی چه تحریمی قابل برداشت است. خب گفته میشه 1609 تحریم وجود داره، موانع قانونی برای رئیس جمهور وجود داره که اصلا نمیتونه تحریم‌ها رو همه رو برداره. پس در اون به اصطلاح فهرستاد اجزا رو روشن بکنن کدوم تحریم‌ها که ایران هم براش اولویت قائله بردارن. در مقابل اقدامات فنی ایران معنیش این هست که ایران باید روشن بکنه این چند هزار کیلو اورانیوم 67% غنی سازی شده رو میخواد چیکار بکنه. این رو باید پودر بکنه میده به کشور دیگری، در مقابل او اون کیک زرد میگیره. اورانیوم 60% و 20% رو چه کار میکنه؟ در چه زمانی اینها رو تبدیل به اورانیوم میکنه که برای غرب قابل قبول باشه یا اشکال دیگر استفاده از اون روشن بشه در موارد پزشکی و غیره؟ در مورد سانتریفیوژ ها باید در اجزا روشن بشه این سانتریفیوژ هایی که الان ایران در دست داره، حالا این نسل جدیدی ها اینها رو به کجا میبره، چگونه اینها رو میخواد انبار بکنه، چگونه تضمین میکنه که اینها دوباره نتونن مورد استفاده قرار بگیرن. در مورد آب سنگین عراق، این چند هزار تنی رو که ایران آب سنگین رو ذخیره کرده فعلا به خارج هم نفرستاده، مدت زیادی هست، با این چه کار میخواد بکنه؟ آب سنگینی که حاوی پلوتونیوم هست و این وضعش باید روشن بشه و اقدامات دیگر. از نظر مذاکرات فنی تعیین زمانی تیکه تیکه اجزای این کار هست. در مورد مسئله تحریم ها هم عرض کردم که منظور چیست.
آقای براتی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خبر دادن که روند غنی‌سازی 60% که هفته پیش گفتن آغاز شده بالاخره نتیجه داده و تونستن نخستین محصول خودشونو به دست بیارن. خب ایران اصرار میکنه که حدود 1500 فقره تحریم باید برداشته بشه، آمریکایی ها میگن ما عجله‌ای نداریم. این به اصطلاح تحولات جدید چه به اصطلاح تغییری در روند معادلات به وجود میاره؟
خب اون سانتریفیوژ های نسل جدید 2 و 4 و 6 و 8 و عرض شود که 9 اینهایی که میگن، معنیش اینه که هرچی جلوتر بیره سانتریفیوژ ها سرعتش بیشتر میشه، در مدت زمان کوتاهتر مقدار زیادتری اورانیوم میتونن غنی سازی بکنن. خب با این انفجار رو یا این وضعی که در نتنز پیش آمده، میگن حدود 8000 سانتریفیوژ از بین رفته، در حقیقت اون اهرم فشاری که جمهوری اسلامی در دست داشته این اهرم فشار از دست داده، حالا مشغول ساختن اهرم فشار جدید هستن که این اورانیوم 60% یکی از اونهاست. حالا ممکنه تهدید به 90% هم بکنن، ممکنه تهدید بکنن که میرن دوباره روی به اصطلاح کلاهک های انفجار اتمی هم تحقیق میکنن، ممکنه همه اینها رو بگن برای داشتن اهرم جدید، چون فکر میکنن بدون فشار حد اکثری از طرف جمهوری اسلامی آمریکا به تحریم های زیادی رو بر نخواهد داشت، در حالی که فکر میکنم آمریکا آمادگی برداشتن تحریم ها رو داره، منتها موانع قانونی انقدر زیاد هست که نمیتونن. صحبت های مالی هم که میگه ما هیچ عجله‌ای برای این نیست که حتما تا انتخابات ریاست جمهوری ایران به توافقی برسیم. این مورد تایید خود مذاکره کنندگان ایرانی هم هست، چون اونها هم فکر میکنن که هر توافقی انجام بگیره دولت بعدی، اگر دولتی باشه که انتظارش هست یک دولت شدیداً اصولگرا و نزدیک به آقای خامنه‌ای باشه، ممکنه درخواست‌های به اصطلاح بیشتری داشته باشه در برداشتن تحریم‌ها که آمریکا امکان انجامش رو نداشته باشه. بنابراین میخوان صبر بکنن در توافق نهایی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام بگیره.
آقای براتی، هر دو طرف خواهان راستی آزمایی هستن. از یه طرف حسن روحانی میگه که ما چند ماه طول میکشه که تحریم بعد از اینکه تحریم ها برداشته شد، ببینیم که آیا درآمد حاصل به دست میاد یا نه. از طرف دیگه آمریکا هم میگه که از طرف آژانس باید راستی آزمایی بشه و مبرهن بشه برای ما که ایران به وظایف خودش انجام میده. در چنین شرایطی به نظر میرسه که چند ماهی طول میکشه. خب شرایط اینگونه چطور عمل خواهد کرد؟
بله، من که از ابتدا هم روشن بود این مسئله تحریم ها برداشتن اونا در اون حدی که برای جمهوری اسلامی قابل استفاده باشه چیزی 7-8 یا حتی 9 ماه ممکنه طول بکشه. این مسئله ای که در راهه، مسئله اساسی در این هست که همونطور که عرض کردم این به اصطلاح موانع قانونی وجود داره. حالا هرچی هم که دولت ایران در این مورد بگه، اصل مسئله بر میگرده به راستی آزمایی، به این معنا که جمهوری اسلامی باید روشن بکنه که بالاخره آژانس رو، دست کنترل آژانس رو میخواد به کلی باز بذاره یا نه. این تنها راهش این هست که این پروتکل الحاقی رو دیگه به اصطلاح داوطلبانه از طرف دولت اجرا نشه، بلکه به مجلس بره، در مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، جنبه قانونی پیدا بکنه. از جنبه قانونی پیدا کرد، وقت شورای نگهبان شروع میکنه اظهار نظر دادن، به اون بعد میره به تشخیص مسئله، اگر مخالفتی بشه کار به درازا میکشه. ولی به هر صورت تنها رایی که هست این هست که دست آژانس رو باز بذارن. اگر نگذارن آمریکا نخواهد توانست خیلی زیاد دست برداشتن تحریم رو ادامه بده.
جناب براتی، ما باز میگردیم. خیلی سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که ما این برنامه رو به پایان ببریم. آقای مهران براتی، کارشناس امور بین‌الملل با ما بودن. به سراغ سوشیال مدیا و شبکه‌های اجتماعی میریم. مهمترین موضوعی که این روزها مطرحه پیگیری تحولات در سرنگونی هواپیمای اوکراین هست. بنیامین صدر این دیدگاه‌های کاربران رو دنبال کرده. بنیامین، درود بر تو. فقط 3 دقیقه وقت داریم، بگو ببینیم چه خبره.
سلام به تو کیان، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، به تازگی یک مقام امنیتی عالی رتبه اوکراینی اشاره کرده به این موضوع که در یک گفتگوی غیر رسمی شنیده که هواپیمای اوکراینی، هواپیمای مسافربری که سال گذشته سرنگون شد، تعدادی بیش از 150 نفر، حدود 163 نفر اگر اشتباه نکنم، در اون پرواز کشته شدن، جان خودشون رو از دست دادن، عمدی سرنگون شده به این دلیل که جمهوری اسلامی میخواسته در جنگ احتمالی با آمریکا بعد از حمله به پایگاه ملاسد در عراق و ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی، جنگ رو به نوعی هدایت بکنه برای در واقع گفتگو، به خاطر اینکه بی اندازه این اتفاقات رو گردن آمریکا و به نوعی جنگ به اون مسیری هدایت بشه که جمهوری اسلامی میخواد. خیلی از کاربرها به این اشاره کردن. علیرضا در توییترش اشاره کرده به این موضوع. علیرضا به نظر میرسه که از حامیان و دلسوزان جمهوری اسلامی خودش رو معرفی کرده و گفته 3 مورد از مشهورترین مواردی که جبهه انقلاب برخلاف نظر متخصصین اشتباه کرده و نتیجهش به ضرر ما شده، یکی هواپیمای اوکراینی هست، یکی سامانه مستعان، همون کرونایاب که پارسال سر و صدا شد براش که کرونایاب پیدا کرده سپاه پاسداران، و سومی هم اشتباه رهبر جمهوری اسلامی درباره رتبه اقتصاد ایران که به اون هم اشاره کرده خود رهبر جمهوری اسلامی. اما این کاربر نوشته که افزایش بی‌اعتمادی مردم حاصل این 3 اشتباه هست و اونها به رسانه‌های داخلی و جبهه انقلاب به تعبیر او بدبین میشن. کاربر دیگری هم به نام علی در توییترش نوشته: من معتقدم جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی رو عمدی زده. اگر سهوی بود چرا فقط این هواپیما و بقیه هواپیماها پرواز کردن و اتفاقی براشون نیفتاده و بایستی که اتفاقات دیگری هم رخ میداد؟ کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که من فکر میکنم به این دلیل این هواپیما رو عمدن زدن، چون بیشتر مسافرها ایرانی بودن، هواپیما اوکراینی بود و میتونستن به عنوان برگ برنده در جنگ احتمالی با آمریکا ازش استفاده بکنن و قبل از پرواز هم چند مسافر رو اینطوری که البته به شکل غیر رسمی عنوان شده و نمیشه تایید کرد مستقلن پیاده کردن و اجازه سوار ندادن. اون مسافرها احتمالاً مسافرهایی بودن که مورد تایید بودن.
خب سپاسگزارم. بنیامین صد همکار ما سوشیال مدیا و شبکه‌های اجتماعی رو پیگیری میکرد. رسیدیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها حدود 30 دقیقه دیگر به آگاهی میرسه.